سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2025 با 1 میلیون نفر کمک نقدی در افغانستان صورت خواهد گرفت. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز چهارشنبه نوشت که کمک های نقدی به خانواده ها در افغانستان این امکان را می دهد که به طور فردی به موارد ضروری مانند غذا، دارو و لوازم زمستانی اولویت دهند. در ادامه گفته شده که 89% خانواده ها در افغانستان کمک نقدی را ترجیح می دهند. از سوی دیگر اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد دیروز گفت که به کمک اداره حفاظت ملکی و امداد بشری اتحادیه اروپا نیز به 10,000 خانواده در قندار، غور و بدخشان پول نقد و بسته های محافظتی و آموزشی مالداری دریافت خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. ای در حال است که نهادهای مددرسان ابراز نگرانی کردند که تعلیق کمک های خارجی امریکا زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان متاثر و وضعیت بد بشری را در زمستان تجدید خواهد کرد. ازبکستان 7 هلیکوپتر نظامی اردوی جمهوری مخلوع افغانستان را به امریکا انتقال داد. به گزارش برخی از رسانه های ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی حکومت مخلوع افغانستان که توسط نظامیان سابق این کشور به ازبکستان برده شده بودند به امریکا منتقل شدند. یک رسانه آنلاین ازبکستان روز گذشته گزارش داد که وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون این هلیکوپترها را قابل استفاده دانسته و به آن کشور منتقل کرده. در ادامه آمده که در 15 آگست سال 2021 میلادی در روز ورود طالبان به کابل بیش از 500 پرسنل نظامی افغان با تیاره ها و هلیکوپترهایی که توسط ایالات متحده با اردوی سابق افغانستان فراهم شده بود به ازبکستان رسیدند. در گزارش به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده آمده که در آن زمان 22 تیاره نظامی و 24 هلیکوپتر به ازبکستان منتقل شده بودند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید که دوستی چین با کشورش شاید فراز و نشیب های است، اما این دوستی از عملات گروه های تندرو بر شهروندان چین در پاکستان متاثر نخواهد شد. آقای زرداری این سخن را در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه در بیجینگ گفت. او افزود هر قدر که در جهان دهشت افغانی و مشکلات باشد، مردم پاکستان عامی مردم چین خواهند بود. 7 شهروند چین در 2 حمله جداگانه در 2024 در پاکستان کشته شدند. چین به دنبال این عملات نگرانیش را درباره عدم مسئولیت شهروندان آن کشور در پاکستان ابراز کرد. امارات متحده عربی هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را روز چهارشنبه رد کرد. وزارت خارجه امارات متحده در این باره مخالفت خود را در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس فرستاده ابراز کرده. امارات متحده عربی بر اهمیت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز سه شنبه پیشنهاد کرد که ایالات متحده نوار غزه را تصرف کند و آن را از نظر اقتصادی توسعه بدهد. این پیشنهاد عکس العمل های را برانگیخت. و به گزارش یک رسانه آمریکایی اردوی ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای خروج همه نیروهای خود از سوریه است. شبکه خبری NBC در این باره به نقل از منابع وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گزارش داد. از این منابع نام گرفتن نشده. بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده درباره سناریوهای غور میکند که خروج نیروها در جریان 30 60 و یا 90 روز صورت بگیرد. در حال حاضر تا 2000 سرباز آمریکایی در سوریه مستقرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله خبری رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله خبری تا لحظات دیگر. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که با مجلد مجله فرهنگی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره های امور مهاجرین و پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد تصمیم پاکستان برای اخراج هزاران پناهجوی افغان که منتظر انتقال به ایالات متحده و جاهای دیگر هستند ابراز نگرانی کردند. اسلام آباد گفته که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا هرچی زودتر هزاران افغان را که پرونده های پناهندگی به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال ندهند، آنها را اخراج می کند. بیشتر ستار فروغ جزئیات دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گویند که از اسلام آباد می خواهند تا درباره تصمیم اخیرش در خصوص اخراج شهروندان افغانستان از پاکستان توضیح بدهد. مقامات وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه این هفته تایید کردند که حکومت این کشور تصمیم گرفته که اگر امریکا و کشورهای غربی دیگر هرچه زودتر افغانهایی را که پرونده های پناهندگی به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال ندهند، آنها را اخراج خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هزاران افغان در پاکستان منتظرند که ویزای مهاجرت امریکا را دریافت کنند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، برنامه مهاجرتی امریکا از 27 ماه جنوری برای حداقل 3 ماه تعلیق شده است. این اقدام افغانهایی را که در پاکستان منتظر انتقال به امریکا هستند سخت نگران کرده. یکی از این افغانها که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت قرار بود او و خانواده‌اش در اوایل ماه جاری میلادی به امریکا منتقل شوند، اما پروازهای آنها به تعویق افتاد. او افزود
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدوداً 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز موندن و نگران ازی هستیم که درست است که 3 سال را که ما انتظار کشیدیم 3 ماه دیگه هم مشکل نیست، حتما به یک نوع شاید سپری شوه، اما من نگران ازی هستم که پس از 3 ماه هم بر ما جواب رد داده شوه خدای نخواسته، یا ای که امی وضعیت ادامه پیدا کنه. این سخت ما را نگران ساخته. ما را نه پاکستان قبول میکنه به عنوان پناهنده، ما نه در اینجا آرام هستیم، ما را امریکا هم رد بکنه و ما دوباره ما به افغانستان هم برگشته نتانیم، برای ما خیلی دشوار خواهد بود.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک هفته پیش در نشستی که در آن آسم منیر لوی دریستیز اردوی این کشور نیز حضور داشت گفت که اگر افغانهای دارای کیس های پناهندگی به کشورهای غربی از پاکستان انتقال داده نشوند درباره اخراج آنان آمادگی گرفته شود. UNHCR و IOM گفتند که در مورد شهروندان افغانستان به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی، زنان و دختران، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان که پس از بازگشت به افغانستان با خطر روبرو خواهند شد، نگران هستند. این دو اداره در بیانیه مشترک گفتند که از تهدیدات امنیتی که پاکستان با آن روبروست آگاهند، اما به گفته آنها پاکستان نباید نگرانی های بشری را نادیده بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اکنون می‌شنوید که در ولایت بدخشان برخز پیروان مذهب اسماعیلی از آنچه فشارهای روزافزون مقامات ملی طالبان میخوانند شکایت دارند. آنها مدعی‌اند که طالبان آنها را وادار به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک تن از پیروان مذهب اسماعیلی در بدخشان آغاز میشه.
الحمدلله ما مسلمان هستیم. یک خدای است که ما را پیدا کرده و خدای است که ما را نیست میکنه. یک قرآن است که برای مسلمان ها نازل شده. اینمو قرآن ما هم نپذیریم و برادرای سنی هم نپذیرند. ما شب و روز را قرآن تلاوت میکنیم.
این مرد میگوید که پیروی مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان است. از بحر حفظ هویت نامش را در این گزارش ذکر نمیکنیم. او از مقام های محلی طالبان شکایت دارد.
خاص ما این از دولت از همه کس همیشه که ما در مذهب مون هستیم، در مذهب مون باشیم، حرام باشیم، برای هیچ کس مشکل ساز نیستیم، برای ما کسی باید مشکل ساز نشود. داشتن از مذهب ناممکنه، راه حلی نداره.
یک نوار تصویری تازه منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در ولسوالی نسای یک مقام طالبان ظاهراً پیروان اسماعیلیه را به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی وادار می‌کند. در این نوار دیده می شود که جمعه خان فاتح ولسوال طالبان در نسای و فرمانده عمومی پنج ولسوالی دروازه ها می گوید که همراه با جمعی از علما به مناطق اسماعیلیه نشین نسای رفته و پیام هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان را به ساکنان این مناطق رسانده اند. این مقام محلی طالبان در بخشی از سخنان خود تاکید می کند که این اقدام با هدف اطلاع رسانی و اجرای دستورات طالبان در میان پیروان اسماعیلیه انجام شده.
اهداف سفرمان در محیط منطقه دعوت بود، جمعی کثیری از مسئولین و علمای عزیز را گرفتیم و مسجد به مسجد، قریه به قریه دور خوردیم، قیام زعیم امارت اسلامی را، پلیسی امارت اسلامی را و وسط سمی مردم رساندیم که لله الحمد سفرمان بسیار یک سفر مناسب و با دستاورد بود.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان تا تهیه این گزارش در این مورد به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این باره پاسخ نداد. اما یک پیرو دیگری مذهب اسماعیلیه که به دلیل حفظ هویت از گرفتن نامش میپرهیزیم به رادیو آزادی میگوید که طالبان نباید بر این جماعت مشکل ایجاد کنند.
بسیاری ما را هنوزم کافر میگویند و گفتند و این روند هنوزم ادامه پیدا خواهد کرد. دعوت شده که شما بیایید، ما مسلمان نیستیم و بیایید مسلمان شید. اگر سر ما را ببرند سر مذهب خود را ترک میخواهیم کرد.
سمیالای سیحون فعال محلی حقوق بشر هم از این وضعیت با خبر است.
گروه های متعلق به اقلیت های مذهبی به دلیل ترس و تهدید طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند. مراجعه یا ترک مذهب در میان گروه های اقلیت های مذهبی افزایش یافته، به خصوص در میان اقلیت های مذهبی چون اسماعیلیه. وضعیت زندگی برای اقلیت های قومی در افغانستان بسیار سخت، خفقان آور و دشوار و بغرن شد.
نزدیک دو هفته پیش نزدیکان یک آموزگار 34 ساله محلی از مذهب اسماعیلیه در بدخشان به رادیو آزادی گفتند که پس از تهدید از سوی افراد مسلح ناشناس او دست به خودکشی زد. این آموزگار از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان فعالیت میکرد. وجه الدین مظهری ولسوال طالبان در واخان به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند فردی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید کرده باشد. ارقام دقیقی از تعداد پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان در دسترس نیست، اما بر بنیاد برخی گزارش ها از جمعیت بیش از 1 میلیون نفری این ولایت بیش از 60,000 نفر پیروان اسماعیلیه هستند. این پیروان عمدتاً در ولسوالی های نسای، زیبا، کشکاشام، شغنان، واخان و دیگر مناطق بدخشان پراگنده زندگی میکنند. عفوی بین المللی در بخشی از گزارش 2023 اشاره کرده که در افغانستان تحت کنترل طالبان گروه های قومی از جمله اقلیت های مذهبی با آشیه نشینی فزاینده، تبعیض و اخراج اجباری مواجه شده اند.
هرچند رقم دقیق از پیروان مذهب اسماعیلیه در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه ولسوالی های شغنان، اشکاشم و پامیر از مراکز اصلی اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستن. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. اما پیش از آن ادامه واکنش ها به پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر جابجایی فلسطینی ها در مناطق دیگر بیرون از غزه. سازمان عفو بین الملل انتقال احتمالی فلسطینی ها از غزه را یک اقدام ظالمانه و شرم‌آور خوانده. از سوی دیگر امارات متحده عربی با هر گونه تلاش برای بی‌جای کردن فلسطینی ها مخالفت کرده. جزئیات در این گزارش.
اگنس کالامارت، سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل، به خبرگزاری رویترز گفته است که هر طرح برای اخراج اجباری فلسطینی ها از غزه خلاف اراده آنها جنایت جنگی پنداشته می شود. این سازمان روز چهارشنبه هفته دل و گفت که این یک اقدام ظالمانه و شرم آور است. دونالد ترامپ او رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه شنبه 16 دل و پیشنهاد کرد که ایالات متحده نوار غزه را تصرف کند و آن را از نظر اقتصادی توسعه بدهد. آقای ترامپ گفته است که پس از خروج فلسطینیان از نوار غزه و استقرار آنها در محل دیگر، ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد و به شکوفایی اقتصادی آن کمک کند. قصر سفید روز چهارشنبه گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ متعهد به قرار دادن نیروهای ایالات متحده در غزه به عنوان بخشی از پیشنهاد خود برای تصرف این قلمرو فلسطینیان نشده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، کارولین لووید سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که آقای ترامپ معتقد است که ایالات متحده باید در بازسازی غزه دخیل باشد تا ثبات در منطقه تضمین شود. امارات متحده عربی دیروز هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرد. این کشور بر اهمیت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده است. فرانسه هر گونه بیجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه را محکوم کرده و هشدار داده است که این کار از سبب آشفتگی در سراسر شرق میانه خواهد شد. یک سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که غزه باید بخش اساسی یک دولت آینده فلسطینیان باشد. او افزود که این اتحادیه متعهد به یک راه حل دو دولت برای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. وی گفته است غزه بخش جدای ناپذیر دولت آینده فلسطینی است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت دونالد ترامپ می خواهد که فلسطینی ها در زمانی که غزه بازسازی می شود آنجا را به طور موقت ترک کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها خواهید شنید: داستانی با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر همیرا سعیدزاده، چند جالب آموزنده از رسانه ها. در گزارشی نیز خواهید شنید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. پارچه غزلی از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از معلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته است. گپ گفتی پیرامون حیات خرد جست در این شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وطوات را نیز داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. این هفته داستانی داریم با عنوان برگ‌های خشکیده چنار، از داستان نویس خوب همیرا سیدزاده. بانو سیدزاده گاهگاهی داستان‌های خوبی برای خوانندگان می‌نویسند. این هم یکی از اینها. این داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
آخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند. من نیز خانم ملول و فرسوده شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگی هم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که میخواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود. او هنوز 5 سال داشت و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام 2 برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگری سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت‌آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق 1 ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشایند بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است. من نیز با شتافتن زیاد خود را جلو دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم بلرز افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادرزاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگر گوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش 2 پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من 1 خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه، جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان، خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چیگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان، خیلی گرسنه. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا می خورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره می خواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابانها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمی دادند. من نیز در جاده قدم می زدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی های خیش ادامه می دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت: تو با کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروه نزد تو چی کار می کند؟ در حال جروبحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید، پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده می‌خواست عبور کند، با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ‌هایم خشکیده بود، ولی ریشه‌ام دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل‌های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
داستانی بود با عنوان برگ‌های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این هفته هم سه جالب از رسانه ها داریم. اولی هرزه دهکده، دومی گفتگوی سگ و گرگ، سومی چوپان خانم. نخست هرزه دهکده. حکیمی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حکیم خواست تا مهمان وی باشد. حکیم پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کت خدای دهکده هراسان خود را به حکیم رساند و گفت: این زن هرزه است، به خانه او نروید. حکیم به کت خدا گفت: یکی از دستانت را به من بده. کت خدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان حکیم گذاشت. آنگاه حکیم گفت: حالا کف بزن. کت خدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. حکیم لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی نمیتواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. جالب دوم گفتگوی سگ و گرگ. گرگ ملامت کنون برای سگ گفت: انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت: انسانها هرگاه کسی را تحقیر کنن برایش میگوین سگ. گرگ گفت: آیا فرزندان آنها را خورده ای؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا با آنها خیانت کرده ای؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا آنها را پاسبانی کردی؟ سگ گفت: بله. گرگ گفت: انسانها شخص شجاع را چه می نامن؟ سگ گفت: گرگ می نامن. گرگ گفت: مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم و چارپایانشان را بارها خوردم. آنها قهرمانشان را گرگ می نامند. باید بدانی انسانها قاتلان خود را احترام می کنند، اما خادمان و وفاداران خود را توهین می نمایند. این است داستان ما، این است روزگار ما. جالب سوم، بوی مادران. مادر دختری چوپان بود. روزها دختر خود را به پشتش می بست و به دنبال گوسفندها به دشت و کوه می رفت. یک روز گرگ به گوسفندان حمله می کند و یکی از بره ها را با خود می برد. چوپان دختر کوچکش را از پشتش باز می کند و روی سنگی می گذارد و با چوب دستی که دارد دنبال گرگ می دود. از کوه بالا می رود تا در کوه گم می شود. دیگر مادر چوپان را کسی نمی بیند. دختر کوچک را چوپانهای دیگر پیدا می کنند. دخترک بزرگ می شود. در کوه دشت به دنبال مادر می گردد تا اثری از او پیدا کند. روی زمین گلهای ریزه و زردی را می بیند که از جای پای مادر رویده. آنها را می چیند و بو می کند. گلها بوی مادرش را می دهند. دلش را به بوی مادر خوش می کند. آنها را می چیند و خشک می کند و به بازار می برد و به عطارها می فروشد. عطارها آنها را به بیماران می دهند. بیماران می خورند و خوب می شوند. روزی عطاری از این دختر می پرسد: دختر جان، اسم این گلها را که می چینی و برای من می آوری چیست؟ دختر می گوید: گل بوی مادران.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. این وزارت با نشر ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و تعدادی از آلات موسیقی ضبط شده در منطقه ده سبز کابل سوختانده شده است. شماری از فعالان حقوق حکومت طالبان را عامل وضعیتی می دانند که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کنند. در عین حال مسئولان در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اقدام طالبان مبنی بر سوختاندن آلات موسیقی را حمله مستقیم به میراث فرهنگی و هویت مردم افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرده که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و همچنان شماره از آلات موسیقی ضبط شده را در منطقه ده سبز کابل با آتش کشیده است. این وزارت روز دوشنبه 8 دلو در شبکه اکس یا تویتر سابق خود با نشر ویدیوی نوشته که در تعهد با حفظ ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و درخواست و همکاری مردم دست به این اقدام زده است. سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان از زمان بازگشتشان به قدرت پیشی ندارد، اما با آتش کشیدن موی جمع‌آوری شده زنان اقدام تازه به نظر می رسد. این مورد پس از آن عملی می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 10 دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس ماده 18 قانون امر به معروف و نهی از منکر، فروش، استفاده و تجارت اعضای بدن انسان از جمله گرده ها، جیگر، چشم ها و مو برای حفظ کرامت انسانی ممنوع است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 12 جنوری از بازداشت 3 تن در ولایت فاریاب در پیوند به خرید و قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مو خبر داده بود. نزدیک به 3 هفته قبل برخی از زنان در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به فروش موی خود رو آوردند. شمار از فعالان حقوق بشر می گویند که حکومت طالبان عامل وضعیت است که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کند.
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدند به خاطر سیر ساختن اولاد خود یا به خاطر امرار معاش خود. اونا کار ازشان گرفته شده، آزادی های شغلی فکری همه چیز ازشان گرفته شده و درس دانشگاه همچنان.
از سوی هم طالبان همواره موسیقی را در مغایرت با اصول دینی بیان کرده و آن را حرام اعلام کردند. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 موسیقی، کنسرت ها و حتی استفاده از آلات موسیقی را حرام اعلام کرده و تاکنون چندین بار ابزار و آلات موسیقی را آتش زدند. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت میدی موسیقی افغانستان که اکنون در خارج از کشور فعالیت دارد، در واکنش به این اقدام طالبان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادند که دشمنان سرسخت هنر، فرهنگ و آزادی بیان هستند. این اقدام طالبان نه تنها حمله به موسیقی و هنرمندان آن است، بلکه تهاجم مستقیم به میراث فرهنگی و هویت ملت افغانستان نیز محسوب می‌گردد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شدند. بسیاری از زنان برای تامین نیازهای اولیه خود ناگزیر و برخی اقدامات غیر معمول شدند، از جمله به فروش موی که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. گفته می‌شود که موهای طبیعی خریده شده عمدتاً برای ساخت محصولات زیبایی استفاده می شود و خریداران آن را به بازارهای بین المللی صادر می کنند تا موهای طبیعی برای ساخت موهای مصنوعی جهت استفاده سایر افراد به کار برده شود. همچنان گفتنی است که پخش موسیقی از سوی طالبان در محافل عمومی و عروسی ها نیز ممنوع شده و طالبان موسیقی و آوازخوانی را حرام و خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی بیان کردند. و اما موسیقیدان ها می گویند این اقدامات طالبان علاوه بر ایجاد سرکوب فرهنگی بر زندگی بسیاری از هنرمندان و خانواده های آنان تأثیر منفی گذاشته و فضای فرهنگی افغانستان را به شدت محدود کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در گزارشی شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گیرم سواد خط تو نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. مطلع غزل مشهوری از شاعر جوان و محلی سرا محمد ظریف رستمی بود که در این روزها بر سر زبانها است. در آغاز این غزل مشهور را در دکلمه خود شاعر ظریف رستمی می شنویم و بعدن به آهنگی گوش می دهیم که یکی از محلی خانان خوب جناب پهلوان رفی بران ارنج نمودن. سپاس از رستمی عزیز که این دکلمه و آهنگ را به مجله آزادی لطف کردن.
گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم، یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم. قدر مرا برابر سوزن نداشتی. آتش فشان و زلزله و رعد و برق را ای کاش چشم وحشی یک زن نداشتی، دنبال رد پای جنون مرا بگیر، وقتی که ترس لکه دامن نداشتی. باید که اعتراف کنی رستمی گل، معشوقه به خوبی سوسن نداشتی.
گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطف اصلا نداشتی. گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی،
چه غزلی بود از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی، یکی از محلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته بود.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفون می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفون را بسته کنید. ما شماره تلفون شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفون می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
در این هفته حدود 1000 سال به عقب برمی گردیم و حیات خرد جسترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وطوات را به بررسی می گیریم که ثابت نموده که در میان حاسدان زبردست چگونه موقف خود را در دربار چندین شاه دریافته آنها را تابع خود نموده است.
می دانید که کوچکندام ترین شاعر زبان دری در دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان کی بود که بار نخست مجموعه امثال و مثل را تنظیم و کاربرد مطایبه و طنز را در آثار خود جاگزین کرد؟ سخن در مورد محمد ابن عبدالجلیل عمری بلخی ملقب به رشید الدین کاتب معروف به وطوات است که در حدود سال 480 هجری قمری در بلخ تولد یافت و زندگی وی حدوداً مقارن مرگ ملکشاه سلجوقی است. و اما وطوات در سال 573 هجری قمری در عمر 93 سالگی وفات نمود. رشید الدین کاتب را به سبب کوچکی جثه و اندام وی با کوچکترین پرنده قوچی نسبت داده و آن را با وطوات ملقب ساختند. گویند وطوات با این اندام کوچک اما مفکوره عالی و حافظه خارق العاده خود نه تنها شاهانی چون اتسس خوارزمشاه بلکه شاعران و دانشمندان زمانش چون انوری ابیوردی، خاقانی شروانی، ارزقی هیروی، مسعود سعد سلمان و سایرین را به تحیر واداشته بود. می گویند روزی در مجلسی که رشید الدین وطوات با دانشمندان بحث علمی داشت در میز مذاکره دواتی بود. خوارزمشاه از روی مزاح گفت دوات را بردارید تا معلوم شود در پی دوات کیست. رشید الدین دریافت و از جا برخاست و گفت انسان با دو چیز کوچکتر شناخته می شود، قلب و زبانش. حاضرین را از این جواب خوش آمد. معروف است که شاعران و مقربین دربار اتسس خوارزمشاه از لطف و محبت بی اندازه شاه نسبت به وطوات تا سرحد حسد و بخل رسیده بودند. هجویه مشهور خاقانی درباره رشید الدین وطوات از آن جمله است: این گربه چشمک، این سگکی، غوری غرک، سکسارک، مخنسک و زشت کافرک، جنبک زند چو بوزینه، خونبک زند چو خرس، این بوزنینه ریشک پهنان منظرک. و اما امین شاعر خاقانی با نثار این هجویه دور از ادب و شباهت‌های بی مورد رشید الدین به حیوانات نادم شده و در قصاید خود از وی به بزرگی نیز یاد نموده و در مطلع یک قصیده آورده است: مگر به ساحت گیتی نمان بوی وفا، که هیچ اونس نیامد زهیچ اونس مرا، سزد که اید کنم در جهان به عز رشید، که نظم و نثرش عید معبد است مرا. اگر به کوه رسیدی روایتی سخنش، زهی رشید جواب آمدی به جای صدا، ز نظم و نثرش پروین و نش خیزد و او، به هم نماید پروین نش در یک جا، عبارتش همه چون آفتاب و طرفتر آن، که نش و پروین در آفتاب شد پیدا. رشید الدین وطوات را به تخلص عمری نیز یاد کردند و از این جهت بوده که خود را به اعقاب عمر بن الخطاب خلیفه دوم اسلام نسبت می‌داد. وطوات در مدرسه نظامیه بلخ در نزد امام ابو سعید هیروی تحصیلات خود را به اکمال رسانده و بعداً به خوارزم رفته و به خدمت ابوالمظفر علاءالدوله اتسس خوارزمشاه پیوسته و در این دربار چنان به شهرت رسیده و رشک حاسدان را تا حدی برانگیخته که وی را به تهمت ارتباط با کمال الدین محمود ابن ارسلان، خواهرزاده سلطان سنجر، از خدمت خوارزمشاه راندن. و اما باز هم وطوات با توانایی خاصی که داشت با یک قصیده دفاعیه خود را مورد لطف شاه قرار داد. وتوات با علامه جارالله محشری مفسر و متکلم بزرگ قرن ششم دوستی و مباحثت و مکاتبه داشت. رشید الدین وتوات در عمر بیش از 90 سال خود بعد از وفات خوارزمشاه در خدمت الارسلان باقی میماند و بالاخره از همین دربار به نسبت کهولت مرخصی میگیرد. رشید الدین وتوات نخستین کسی است که با نگارش لطایف الامثال و طرایف الاقوال که به درخواست قطب الدین خوارزمشاه 281 مسئله عربی را گرد آورده و به دری ترجمه کرده و سپس حکایت‌های مربوط به آن مسئله‌ها را به اثر خود افزوده و به ترتیب الفبا منظم ساخته است. اما رشید الدین وتوات با کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر که به گفته مورخین این کتاب از کتاب رادیانی نیز پر آوازه تر است به شهرت رسید. بیایید هدایق السیر فی دقایق الشعر را مختصر معرفی کنیم. هدایق السیر اولین کتاب در فن بدی است که به ما رسیده. ممکن قبل بر آن نیز کتب مختلفی در زمینه بدی تألیف شده باشد که تحویل ما نشده است. خود وتوات انگیزه تألیف هدایق السیر خود را مطالعه ترجمان البلاغه رادیانی و وجود تکلف ناخوش و خطاها در آن اثر می داند. یاقوت هموی در موجم الادبا می نویسد رشید الدین کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر را در معارضه با ترجمان البلاغه رادیانی تألیف کرده، با افزودن شهودی از قرآن مجید احادیث نبوی این کتاب را تکمیل نموده است. هدایق السیر با توجه به زمان تألیف یکی از منابع معتبر فن بدی در زبان دری فارسی و اظهار نظرهای عالمانه درباره شاعرانی چون عنصری بلخی، قطران تبریزی، فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و دیگران است. کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر از جمله کتبی است که بعد از تألیف نه تنها در اندک مدت مورد قبول شاعران معاصرش واقع شد، بلکه بعداً آثار بیشماری به تقلید هدایق السیر تألیف شد. از آن جمله الموجم فی اشعار العجم قیس رازی، حقایق الهدایق تألیف شرف الدین رامی، دقایق الشعر علی ابن محمد تاج الحلاوی یکی پی دیگر تألیف شد که همه ارزش‌های خاص خود را دارند. از جمله نخبگی‌های رشید الدین وتوات سخنسنجی و آشنایی او با بلاغت بود. در کتاب هدایق السیر خود در مورد جامع سرایان و ضعف اشعار ایشان و شعر شاعرانی چون فرخی، ارزقی، مسعود سعد و دیگران را با محک نقد کشیده است. شعر دری وتوات با کمال پختگی و استادی نسبتاً متکلف نیز هست، اما سلاست بیان و سلامت الفاظ را از دست نمی دهد. آنسانی که خود او می گوید از نظم من برند به هر خطه یادگار، از نثر من زنند به هر بقعه داستان، هم کاتب بلیغم و هم شاعر فصیح، هم صاحب بیانم و هم حاکم بنان، قومی که بستند میان برخلاف من، جویان نام خیش همی اندران میان، زانها نیم که بر در هر کس کنم قرار، همچون سگان ز بهر یکی پار استخوان، گر مال نیست هست مرا فضل بی شمار، ور سیم نیست هست مرا علم بیکران. رشید الدین وتوات بدیه سرای با قوتی بوده است. گویند روزی رشید الدین در دربار سلطان سنجر حضور یافت. سلطان بدون توجه او را زیر دست بعضی از اشخاص دیگری جای داد. شاعر ناراحت گردید و ارتحالاً این قطعه لطیف را بگفت: دانی شاها که دور فلک در هزار سال چون من یگانه‌ای ننماید به صد هنر، گر زیر دست هر کس و ناکس نشانیم آنجا لطیفه‌ایست بدانم من آنقدر. بهر است مجلسی تو و در بهر بی خلاف، لولو به زیر باشد و خاشاک بر زبر. سرمحقق محمد آصف گلزاد در مقاله می نویسد از رشید الدین وطوات برعکس جسته نحیف و کوچک او آثار بزرگی به یادگار مانده و افزون بر دیوان اشعار و حدایق السر، منشآت، منظومه در عروض شامل 16 بحر، مجموعه رسائل عربی و خلاصه 14 کتاب و 11 رساله و مجموعه باقی است. شنونده های محترم، با تقدیم نمونه کلام خواجه رشید الدین مشهور به وطوات با صدای عفیفه ساکب نیازی برنامه را به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا مددگار.
زین سینه پراتش و زین دیده پراب، دردا که گشت قایده عمر من خراب. از بیم حرق و غرق نیاید مرا همی، در سینه هیچ شادی و در دیده هیچ خواب. گردون دهد ز سفره حسرت مرا طعام، گیتی دهد ز ساغر مهنت مرا شراب. زنبوروار بود به عالم چو شهد و چرخ، چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب. امثال من مکرم و من صخره حوان، اقران من مرفع و من طعمه عذاب. گفتم که در شباب کنم دولت بدست، نامد بدست دولت و از دست شد شبا.
روخش چون مای تابان است امشب،